رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
تو تاریخ حکومت‌های شیعه‌ای رو داشتیم که به داد قدس شریف رسیدن و ازش در برابر غیر مسلمان‌ها دفاع کردن. یعنی جمهوری اسلامی اولین حکومت شیعی نیست که این افتخار رو داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا رادیو مناهجه و شما در حال شنیدن قسمت پنجم پادپخش ماجرای شیعه هستید. این پادپخش سرنوشت شیعیان امیرالمومنین تو این 14 قرن رو روایت میکنه و زحمت پژوهش و نویسندگیش با برادر عزیزم جناب امین سلیمانپور بوده. تو این قسمت حکومت‌های آل بویه و آل همدان رو بهتون معرفی میکنم. قبل از اینکه وارد پادپخش بشیم یه توضیحی بهتون بدم. ببینید، رادیو مناهج تا امروز بالای 178 پادپخش منتشر کرده. دسترسی به همه اینا هم رایگانه. هیچ منتی هم از این بابت نیست. شما میدونید فعالیت‌های رسانه‌ای خیلی خیلی پرخرجن و همه این تولیدات با حمایت‌های شما انجام شده. این شماها بودید که تا امروز ماها رو توی میدون تولید محتوا سر پا نگه داشتید. اگر تولید و انتشار اینها رو لازم میدونید، لطفاً همچنان به حمایت مالی از رادیو مناهج ادامه بدید. اگه این پادکست رو از ایتا میشنوید، تو کپشن همین پست شماره کارت حمایت از رادیو مناهج هست. اگه از کست باکس میشنوید، تو هر قسمتی که این پادکست ها رو پخش میکنید یه بنری هست که با لمس اون میتونید به صفحه حمایت مالی برید. اگر هم این پادکست رو از سایت مناهج میشنوید و قصد حمایت مالی دارید، به صفحه حمایت از مناهج برید. ما همیشه قدردان شما عزیزان هستیم. حالا بیایید با من همراه بشید تا قسمت پنجم پادپخش ماجرای شیعه رو براتون بگم. قسمت‌های قبلی این پادکست دوران حضور ائمه بین مردم رو روایت کردیم. دوران غیبت صغرا هم بررسی کردیم و نوبت رسید به حکومت‌های شیعی. حکومت قرامته رو معرفی کردیم، حکومت علوی‌های طبرستان رو که تقریباً یه حکومت محلی بود رو گفتیم و حالا نوبت به یه حکومت بزرگ رسیده. یه حکومت بزرگ شیعی متعلق به فرزندان بویه ماهیگیر. بعد از اینکه حکومت شاهنشاهی ساسانی دچار فروپاشی شد و ایران به دست مسلمان‌ها فتح شد، ایران شد یکی از استانهای خلافت اسلامی. گذشت و گذشت تا رسیدیم به قرون سوم و چهارم. خلافت عباسی به شدت ضعیف شده بود، نخبه‌های محلی و فرمانده‌های نظامی هم قدرت گرفته بودند تو مناطق مختلف و این باعث شکل‌گیری حکومت‌های مستقل تو مناطق مختلف ایران شد. منطقه دیلم که تو شمال ایران بود بیشتر از بقیه مناطق ایران استعداد مستقل شدن داشت. دلیلش هم این بود که یه موقعیت جغرافیایی خاصی داشت. اولا یعنی کوهستان‌های صعب العبور داشت، جنگل‌های انبوه داشت، هر کسی به راحتی نمیتونست بره به اونجا برسه. از طرفی هم یه مردمی داشت که شجاع بودن و همیشه به استقلال و خودمختاری مشهور بودن. دیلمی‌ها به مهارت‌های نظامی و جنگاوری خودشون معروف بودن و معمولاً به عنوان نظامی تو ارتش‌های مختلف استخدام می‌شدن. ماجرای حکومت آل بویه از دوران حکومت مرداویج زیاری شروع میشه که یه مقدار مختصر تو قسمت قبل توضیح دادیم. مرداویج خودش یکی از سردارای سادات علوی طبرستان بود، اما بعد از بین رفتن حکومت علویا یه حکومتی رو به اسم آل زیار تأسیس کرد. علویا غیر از مرداویج سردارای دیگه‌ای هم داشتن که اینا حکومت‌هایی مثل آل باوند و همین آل بویه رو تشکیل دادن. سردارایی مثل علی و حسن و احمد که سه تا برادر بودن. مرداویج بعد از اینکه به قدرت رسید، حکومت منطقه‌ای به اسم کرج ابودلف رو به علی سپرد. علی یکی از اون سه برادری که از سردارای علویا بودنه. مرداویج بعد از اینکه علی رو به حکومت کرج منصوب کرد پشیمون شد. بعدش هم خواست که این علی رو به یه طوری برگردونه اما موفق نشد. این کرج همون کرج امروزی نیستا. کرج ابودلف یه منطقه‌ای بوده بین عراق و بروجرد. علی ابن بویه بعد از اینکه کرج ابودلف رو تصرف کرد راهی اصفهان شد. مظفر ابن یاقوت حاکم عباسی اصفهان رو هم شکست داد و اصفهان رو فتح کرد. بعد از اصفهان اررجان و فارس هم در اختیار علی ابن بویه قرار گرفت. اررجان اسم قدیمی شهر بهبهان امروزه. تو اون دوران رسم بود هر کسی که یه مملکتی رو فتح می‌کرد به خاطر اینکه به حکومتش مشروعیت بده باید از خلیفه عباسی حکم می‌گرفت. هرچند علی و برادرها شیعه بودن، البته تا اینجا ظاهرا شیعه زیدی هستن، اما به هر حال برای حکومت خودشون نیاز داشتن تا با خلیفه همکاری بکنن. به خاطر همین علی پیکی رو پیش خلیفه تو بغداد فرستاد و حکم حکومتش رو گرفت. تو همون دوران برادر دیگه علی یعنی حسن کازرون رو فتح میکنه. بعدش هم راهی ری و تبرستان میشه. احمد برادر کوچیکتر اینا هم بم و جیروف رو تصرف میکنه، اما دست چپش تو وسط این جنگا قطع میشه و از اون به بعد لقب اقته رو بهش میدن. این احمد تا بغداد هم میره. چند بارم تلاش ناموفق برای تصرف بغداد داشته اما نهایتاً بغداد رو هم تصرف میکنه و از طرف خلیفه برای خودش و برادراش لقب میگیره. از اون تاریخ به بعد علی ابن بویه به عنوان بزرگتر خانواده عمادالدوله، برادرش حسن رکن الدوله و خود احمد معز الدوله لقب گرفتن. احمد اون موقع میخواست نهاد خلافت رو مخصوصا بعد از فتح بغداد از بین ببره، اما شرایط اون روز جامعه اسلامی برای این کار مناسب نبود. علتش هم این بود که عموم جامعه اسلامی اون روز از اهل سنت بودن و مقام ویژه‌ای هم برای خلیفه قائل بودن. حتی احمد یه گزینه‌هایی برای جایگزینی بنی عباس از بنی هاشم پیدا کرده بود، اما خب این اتفاق نیفتاد. بعضی از مورخین میگن اگر یه نفری از بنی هاشم سر کار میومد طبیعتاً قدرت آل بویه محدود میشد. به خاطر همین ترجیح میدادن که یه عده خلیفه تو سری خور از بنی عباس تو این مقام ظاهری ادامه داشته باشن. اما حالا علت واقعی چی بوده و چرا بنی العباس تو این زمان منقرض نشدن احتیاج به یه بحث تخصصی تری داره که حالا بگذریم. فقط اینقدری بگم که با اینکه بغداد توسط آل بویه تصرف شد، بغدادی که پایتخت بنی عباس بود، اما حکومت بنی عباس همچنان ادامه پیدا کرد و عراق امروزی و ایران امروزی بجز خراسان به دست خاندان شیعی آل بویه افتاد. تو این دوران حکومت تو سه جا اداره میشد: علی در شیراز، حسن در ری و احمد هم در عراق. علی که بچه‌ای نداشت وقتی احساس کرد که روزای آخر عمرش رو داره میگذرونه از حسن خواست تا یکی از بچه‌هاش رو به شیراز بفرسته تا جانشین اون بشه. حسن هم فناخسرو پسرش رو به شیراز فرستاد. بعد از علی عملاً بزرگی خانواده به حسن رکن الدوله رسید. حسن درگیری‌های زیادی با وشمگیر زیاری داشت. وشمگیر جانشین مرداویج بود. حسن ابن بویه یا رکن الدوله شیخ صدوق رو خیلی احترام می‌کرد. اون موقع شیخ صدوق تو شهر ری امروزی بود. حتی شیخ صدوق کتاب عیون اخبار و رضا رو به نام صاحب ابن عباد وزیر شیعه رکن الدوله تعریف کرد. یعنی روابط با علمای شیعه خوب بود. گفتیم تو همون دوران بغداد تحت حکومت احمد برادر کوچیکتر اینها بود. خلیفه عباسی هم از این موضوع خیلی ناراحت بود. از اینکه شیعیان تو بغداد حضور دارن خوشش نمیومد و تلاش کرد با مهره‌هایی که داشت به نوعی احمد رو از بغداد دور کنه، اما موفق نشد. یکی دیگه از درگیری‌های احمد با یه حکومت شیعی دیگه بود، حکومت آل همدان. اسم این آل همدان رو تو ذهنتون داشته باشید، مفصل تو همین قسمت جلوتر در موردشون صحبت می‌کنیم. این احمد ابن بویه تأثیر جدی تو تبلیغ فرهنگ شیعی داشته. وقتی حاکم شد دستور داد معاویه رو منابر لعن کنن. تو بغداد مراسم روز عاشورا برگزار کرد. جشن عید قدیر رو ایشون مرسوم کرد. البته مخالفین هم عوضش روز 18 محرم رو به بهانه کشته شدن مصعب ابن زبیر عزاداری می‌کردن. 26 ذی‌الحجه رو به خاطر ورود ابوبکر با رسول خدا به غاره سور جشن می‌گرفتن. ببینید تازه شیعه داره به طور رسمی و حکومتی عرض اندام می‌کنه. این آقای احمد به دانشمندا هم بهای زیادی می‌داد، طوری که ابن مسکویه و ابوالفرج اصفهانی، همون نویسنده معروف مقاتل الطالبیین، از اطرافیان همین معز الدوله یا احمد بودن. احمد زودتر از حسن از دنیا رفت. بعدش هم پسرش جانشینش شد. تو شیراز هم که عضدالدوله به جای علی حکومت میکرد. بعد یه مدت این دوتا پسرمو با هم به اختلافایی خوردن. متاسفانه پسر احمد که به عضدالدوله معروف بود برخلاف باباش توانایی مدیریت بغداد رو نداشت. به خاطر همین تو دوره حاکمیت شورش‌های زیادی مثل شورش عمران ابن شاهین یا شورش برادرش سندالدوله رخ داد. بعدش هم سربازای تو ترک سپاه عزالدوله بر علیه شورش کردند. به خاطر همین عزالدوله از پسرعموش عزالدوله کمک خواست. یه مقدار ماجرا پیچیده شد. بذارید توضیح بدم تا ببینیم کجای داستانیم. گفتیم پسرای بویه ماهیگیر یعنی علی و حسن و احمد هر کدوم تو یه منطقه ای از ایران حکومت می‌کردن. علی در شیراز بود، حسن در ری بود، احمد هم در عراق بود. علی که از دنیا رفت چون پسری نداشت، پسر حسن رفت و جانشینش شد. عزالدوله که پسر حسن بود شد حاکم شیراز. احمد هم که از دنیا رفت، عزالدوله پسر خودش جانشینش شد. حالا عراق که عزالدوله حاکمشه به هم ریخته. تو بغداد شورش‌های مختلف شده. عزالدوله از پسرموش عزالدوله که تو شیراز بود کمک خواسته. عزالدوله از شیراز راه افتاد، اما نه برای کمک به عزالدوله، بلکه رفت و بغداد رو تصرف کرد، مال خودش کرد، به حکومت خودش اضافه کرد. پدرش حسن یا رکن الدوله هنوز زنده بود، تو ری بود، اونجا حکومت داشت. یه نامه خیلی تندی به عزالدوله نوشت و ازش خواست که خیلی سریع بغداد رو ترک بکنه، وگرنه خودش راهی بغداد میشه. عزالدوله هم از پدرش حساب میبرد، فوری بغداد رو ترک کرد. حسن تو روزای آخر عمرش کشور رو بین فرزندانش تقسیم کرد. عزالدوله رو هم به عنوان بزرگ و پادشاه اصلی خانواده معرفی کرد. اما این عزالدوله همچنان رویای حکومت بر بغداد رو داشت. تا پدرش از دنیا رفت، فوری رفت و بغداد رو گرفت. بعد تا موصل رفت و اونجا عزالدوله پسرموش رو که به ابی تغلب ابن همدان پناه برده بود کشت. این آقای عزالدوله با اینکه آدم قدرت طلبی بوده، اما نقطه سفیدم تو کارنامش کم نداره. خیلی از مورخین از ایشون به نیکی یاد کردن. عزالدوله مشهورترین پادشاه آل بویه است. اولین کسی از این خاندان که تو نجف دفن شده. ایشون دستور ساخت بیمارستان مشهور عزودی رو تو بغداد صادر کرده. دستور داده تو تخت جمشید کتیبه‌ای به اسم 12 امام شیعه نصب بشه. حواستون باشه، یادتونه اولش گفتیم که آل بویه شیعه زیدی بودن؟ انگار اینجاها داره یه تغییراتی رخ میده. ببینید، کتیبه 12 امام زدن. یا همین آقای عزالدوله دستور داده که مقبره امیرالمومنین و امام حسین و امام جواد بازسازی بشه. بازسازی کردن قبر امام جواد نشونه از 12 امامی بودن ایشونه. این آقای عزالدوله تسامح دینی داشته. به خاطر همین افراد از فرقه های مختلف میتونستن به راحتی تو کشور پیشرفت بکنن و بیانو به مقامات بالا برسن. مثلا تو این دوره فردی است به اسم ابو اسحاق صابی یا صابعی که صابعی مذهب بوده. صابعی مذهب آدمایین یعنی که تقریبا میشه گفتش که حضرت یحیی رو به عنوان پیامبر قبول دارن. ظاهرا هنوزم اطراف خوزستان هستن همچین آدمایی. این ابو اسحاق یکی از دانشمندا و ریاضیدانای دربار عزالدوله بوده. یک کتابم در مورد تاریخ آل بویه داره به اسم التاجی. خلاصه میخوام بگم که یه صابئی مذهبم میتونسته اونجا به راحتی پیشرفت بکنه. تو دربار آل بویه ده ها پزشک مسیحی و یهودی کار میکردن. ده ها کارگزار زرتشتی حضور داشتن. این باعث پویایی جامعه میشد، طوری که بعضی از مستشرقین دوره آل بویه رو به عنوان رنسانس اسلامی معرفی میکنن. یکی دیگه از کسایی که با این جناب عزالدوله هم نشینی داشته و از قضا خیلی برای ما مهمه، جناب محمد ابن نعمان اکبریه. حالا مگه ایشون کی هست؟ ایشون همون جناب شیخ مفیده. شیخ مفید معروف به ابن المعلم. ایشون از بزرگای دوره عزالدوله هستن. کتابای زیادی در مورد احادیث اهل بیت، در مورد کلام، در مورد تاریخ شیعه دارن و ما به عنوان شیعیان قرن 15 واقعا مدیون جناب شیخ مفید هستیم. بعد از مرگ عزالدوله متاسفانه قلمرو آل بویه تجزیه شد و قدرت خودشون رو از دست دادن. البته جانشیناش تقریبا تا 70-80 سال بعدش هم تونستن حکومتشون رو ادامه بدن، اما دیگه قدرت روزای اول رو نداشتن. دیالمه ری که مرکز حکومتی رکن الدوله بود حدوداً 40 سال بعد، یعنی سال 412 هجری توسط سلطان محمود غزنوی از بین رفت. حکومت بغداد هم سال 447 هجری تو دوره ملک رحیم آخرین پادشاه بویی به نهایت خودش رسید. حالا چرا آل بویه از بین رفت؟ اولا که پادشاه‌های بعدی پادشاه‌های ضعیفی بودن. بعدش هم که دو تا عنصر جدی تو شرق و غرب قلمرو آل بویه به قدرت رسیدن. تو خراسان یعنی شرق قلمرو آل بویه یک قدرت جدیدی به اسم سلجوقیان و مشخصا طغرل سلجوقی ظهور کرده بود که عملا کسی جلودارش نبود. حتی سلطان محمود غزنوی هم با اون دبدبه و کبکبه تو جنگ دندانقان جلو شکست خورد. تو غربم خلفای عباسی که دنبال تجدید قدرت خودشون بودن با استفاده از قدرت معنوی که تو جامعه اهل سنت داشتن تونسته بودن بخشی از قدرت سیاسی خودشون رو احیا بکنن. آل بویه نقش مهمی تو احیای هویت ایرانی، تو ترویج علم و فرهنگ و تو تغییرات مذهبی داشتن. درست حکومتشون نهایتا سقوط کرد، اما میراثشون تا قرن‌ها تو فرهنگ و تاریخ ایران موندگار شد. اونایی که این پادکست رو گوش میکنن حتما از اهمیت مطالعه تاریخ اطلاع دارن. اما بازم بذارید یه نکته ای رو بگم. چیزی که امروز ماها به عنوان میراث دینی مذهبی یا فرهنگی و حتی ملی خودمون داریم، یه جورایی تحت تأثیر اتفاقایی که تو گذشته افتاده. مثلا واقعا نمیشه نقش علمایی مثل شیخ صدوق و شیخ مفید و سید مرتضی رو تو چارچوب فکری شیعه امروزی انکار کرد. اما خب این بزرگا تو چه محیطی رشد کرده بودن، چه مسائلی داشتن، چه دغدغه‌هایی داشتن؟ اینا همگی میتونه تو فهم بهتر و تحلیل بهتر ما از مسائل کمک بکنه. تو همین دوره آل بویه پدر سید مرتضی و سید رضی یعنی حسن ابن موسی وظیفه نقابت رو از جانب آل بویه داره که بعداً این وظیفه به پسراش میرسه. یا مثلا سید مرتضی از طرف آل بویه به عنوان امیرالحاج و رئیس دیوان مظالم معرفی میشه. اصلا تو اختلافات حکومتی مورد بوده پادشاه به خونه سید مرتضی پناهنده شده. تو همین دوران بوده که بعضی از اصول فکری شیعه مشخصا بیان شده. یه مسجدی بوده تو بغداد به نام مسجد براسا با سه نقطه، هنوزم از برای شیعیان هم خیلی مقدسه. این مسجد محل بحث‌های اختلافی شیعه و سنی بوده. شاید مهمترین اتفاق این دوره آشنایی عموم مردم ایران با شخصیت و جایگاه ائمه بوده. این شناخته باعث شد که تو دوره صفوی ما یه گروه قابل توجهی از مردم ایران رو داشته باشیم که بهشون سنی اثنااشعری میگفتن، یعنی اینا شیعه شده بودن اما تو همون سیستم اهل سنت مونده بودن. خلاصه میخوام بگم که حواسمون به این تراث ارزشمند فرهنگی و تاریخیمون باشه. چیستی ما از اون دوران نشأت گرفته. نه تنها اون دوران بلکه دوره‌های بعدی هم توی چیستی ما تاثیرگذار بودن. خلاصه برای اینکه بدونیم ما چگونه ما شدیم باید تاریخ رو بدونیم، باید تاریخ رو بخونیم. حکومت دیگه‌ای که تو همین دوره توسط شیعیان ایجاد شده حکومت همدانیا بوده. همدان با هی جیمی. همدانیا یه حکومتی بودن که از فلسطین و قدس شریف در برابر غیر مسلمان‌ها دفاع کردن. حتی یه کتابی هم هست به اسم همدانیان اولین مدافعان قدس که خوب مطالعهش کنید، تو اینترنت گیر میاد. جالبه تو دهه 60 هم یه سریالی از صدا سیما به اسم طریق القدس پخش می‌شده که ساخت کشور مصر بوده. اما تو این فیلم همدانیا رو یه حکومت اهل سنت معرفی می‌کنه. خلاصه که همدانیا یکی از طایفه های بزرگ مسلمان ها بودن که از قرن سوم تا قرن پنجم تو مناطق شمال عراق و سوریه امروز حکومت میکردن. خاندان همدانیا از قبیله بنی تغلب بودن، یه قبیله عرب که تو منطقه موسل مستقر بودن. اسمشون هم از بنیانگذارشون یعنی همدان ابن همدون گرفته شده. همدان ابن همدون اواخر قرن سوم قمری تو منطقه بین النهرین شمالی فعالیت میکرده و از حامیای خلافت عباسی هم بوده. ایشون اونقدری تو دربار نفوذ داشته که والی اردبیل و خراسان و آذربایجان و قم و سوریه رو انتخاب می‌کرده. انتخابش هم معمولاً از بین شیعیان بوده. اما نقش اصلی رو نوه‌های ایشون یعنی ناصرالدوله حسین ابن همدان و برادرش سیف‌الدوله علی ابن همدان داشتن. یعنی اینا معروف‌ترین حاکمای آل همدان بودن. ناصرالدوله حاکم موصل بود، سیف‌الدوله هم حاکم حلب بود. همدانیا اوایلش از فرمانده‌های نظامی خلافت عباسی بودن. حسین ابن همدان با استفاده از مهارت‌های نظامی خودش تونست یه موقعیت ویژه‌ای رو تو بغداد پیدا بکنه. بعدن هم که خلافت عباسی ضعیف شد، اینا به تدریج استقلال خودشون رو اعلام کردن و دو تا دولت اصلی تأسیس کردن. این آقای ناصرالدوله آموزش‌های لازم رو برای رهبری و مدیریت زیر نظر بزرگای خاندان خودش تو کودکیش یاد گرفت. ناصر سال 322 قمری بعد از اینکه نشون داد توانایی و عرضه لازم رو داره به عنوان حاکم موصل انتخاب شد. این انتخاب یا درسترش انتصاب به خاطر توانایی‌های ایشون تو سرکوب شورش‌ها و حفظ امنیت منطقه بود. ناصر تونست یکی از حساس‌ترین مناطق جهان اسلام رو که دائم با امپراتوری روم درگیری داشت به یه حکومت باثباتی برسونه. ایشون به عنوان حاکم موصل دوره پیچیده‌ای هم داشت. داخل منطقه حکومت شورش‌های محلی بود، بیرونش هم فشارهای خلیفه عباسی بود و ناصر باید اینا رو با مهارت خودش مدیریت میکرد. خیلی هم اهل علم و ادب بود. تو دوره حکومت ایشون موصل به عنوان یکی از مراکز فرهنگی مهم تبدیل شد. این آل همدان یکی از سیاستاشون این بود که خودشون رو در ظاهر وابسته به خلافت عباسی نشون میدادن، اما تو پشت صحنه عملا شیعه رو ترویج میکردن. یعنی روح تقیه به شدت تو این خاندان حاکم بود. خلفا هم تا حدودی متوجه بودن که این طایفه اصلا اونا رو مثل خیلی از حکومت‌های اهل سنت قبول ندارن، اما به خاطر توانایی‌های فردی آل همدان و به خاطر مقابله با بیزانسیا مجبور بودن با اینا کنار بیان. ناصرالدوله دانشمندا و شعرا و ادبا رو به دربار خودش دعوت می‌کرد و ازشون حمایت مالی می‌کرد. این باعث شد که موصل بشه یه مرکزی برای تولید علم و فرهنگ. شاعرا و دانشمندای مثل متنبی، شاعر معروف شیعه، تو این دوره به شهرت رسیدن. یا همونطور که مرحوم مظفر گفته، شیخ مفید کتابی رو در مورد امامت به اسم این سردار بزرگ شیعه تألیف کرده. میخوام بگم ناصرالدوله حواسش به رشد معنوی جامعه هم بوده. ظاهرا اولین گنبد رو بر مزار امام هادی و امام عسکری سال 333 همین ناصرالدوله ساخته. ایشون چند تا ساختمون و خونه مسکونی هم اطراف ساخت و شیعیان رو تشویق کرد که اونجا اقامت بکنن. جالب، این آقای ناصرالدوله همدانی اون موقع هم حواسش بوده که سامرا باید به دست شیعه ها مدیریت بشه. حکومت ناصرالدوله با همه موفقیت‌ها خالی از چالش نبود. اواخر دوران حکومتش با فشارهای خارجی و داخلی مواجه شد. خلافت عباسی و قدرت‌های همسایه مثل آل بویه تهدیدهای جدی برای حکومت ناصرالدوله ایجاد کردند. یکی دیگه از دلایل تضعیف حکومت ناصرالدوله اختلافات داخلی تو خاندان همدانی بود. ناصرالدوله سال 357 قمری از دنیا رفت و بعد از ایشون خاندان همدانی کم کم از اوج قدرت فاصله گرفتن. نفر دیگه‌ای که از این خاندان قدرت رو تو حلب در دست داشت سیف الدوله بود. ایشون با اینکه برادر کوچک بود اما اعتبار ویژه‌ای داشت. سید محسن امین در مورد شجاعت ایشون می‌نویسه که ایشون 17 تا 21 ساله بوده که تو جنگ‌های نابرابر با رومیا می‌ایستاده و با همون سن کمش جلوی سپاه بوده. سیف الدوله جوون که بود آموزش‌های زیادی تو نظامیگری و سیاست دید. علاقه‌مند به علم و ادب هم بود، تا آخر عمرش هم اینو حفظ کرد. سیف الدوله سال 332 بعد از تقسیم قلمرو خاندان حاکمیت مناطق شمالی سوریه مثل حلب رو به عهده گرفت. خیلی هم سریع تونست این منطقه رو به یکی از نقاط مهم جهان اسلام تبدیل بکنه. بعد از اینکه حلب به عنوان پایتخت سیف الدوله همدانی انتخاب شد، اونجا یه مرکز سیاسی، فرهنگی، نظامی برجسته شد. تو اون دوره چندین جنگ علیه امپراتوری بیزانس اتفاق افتاد. سیف الدوله مرزهای اسلامی رو تثبیت کرد و با دلاوریاش به عنوان یه فرمانده شجاع و مدبر شناخته شد. یکی از خلاقیت‌های سیف الدوله تو جنگ‌هاش این بود که تو اون دوران بیشتر جنگجوهای اسلامی از ترک‌ها بودن، اما سیف الدوله اومد از قبایل عرب برای تقویت قوای نظامی خودش استفاده کرد. همین هم باعث برتری شد. سیف الدوله مثل برادرش از حامیای فرهنگ و هنر بود. دربارش محل رفت و آمد بزرگترین شاعرها و فیلسوفای دانشمندای اون زمانه بود. از شاعرای بزرگ متنبی به اون دربار رفت و آمد می‌کرد و از فلاسفه فارابی اونجا رفت و آمد داشت. خود سیف الدوله هم یه وقتای شعر می‌گفت. اهل ادبیات بود. حکومت ایشون هم با وجود موفقیت‌های فرهنگی و نظامی که داشت اما بدون مشکل نبود. یکی از مهمترین چالشاش رقابت با خلفای فاطمیون تو مصر بود که اینا دنبال نفوذ توی سوریه بودن. تو این دوره فاطمیای مصر که از قضا اینا هم شیعه اسماعیلی بودن، قلمرو بنی عباس رو به چالش کشیدن. خلفا هم تلاش می‌کردن با اینا مقابله بکنن. به خاطر همین خلیفه اومد یه پروپاگاندای علیه اینا شروع کرد. اومد از خیلی از علمای شیعه و سنی فتوا گرفت که نسل این فاطمیون به بنی هاشم نمیرسه، نسل اینا به یه یهودی برمیگرده. اما سید رضی این فتوا رو تایید نکرد. ظاهرا هم کارش درست بود، چون واقعا نسل خلفاشون به اهل بیت برمیگشت. حکومت سیف الدوله کم کم به خاطر جنگای طولانی با رومیا یه مقدار به لحاظ اقتصادی ضعیف شد. مشکلات داخلیش هم کم نبود. شورش ها بود، رقابت های قدرت تو داخل خاندانشون بود و همه اینا حکومتش رو به چالش میکشیدن. سیف الدوله سال 357 قمری از دنیا رفت و تو حلب دفن شد. میراث سیف دوله یه حکومت قوی و پایدار تو شمال سوریه بود. تو حوزه فرهنگی هم یه میراث فرهنگی و ادبی بی‌نظیری گذاشت. از چیزایی که از حکومت سیف الدوله مونده برای امروز و تو همون منطقه حلب میتونیم ببینیم که این اواخر هم با سقوط حکومت بشار اسد اتفاقا خیلی رسانه‌ای هم شد. یه نمونش مقامیه به اسم مشهد الصق که میگن وقتی اسرای کربلا رو به سمت شام میبردن اونجا یکی از فرزندان امام حسین به اسم محسن ابن حسین سقط میشه. به خاطر همین سیف الدوله مقامی رو برای ایشون با این اسم درست میکنه. یا مقام مشهد رأس الحسین که تو حلب هست از آثار دوره سیف الدوله است. ایشون به نام پنج تن آل عباس سکه ضرب کرد. قبور بزرگای شیعه مثل شهید عمرو بن همق رو که از اصحاب خاص رسول خدا و امیرالمومنین بود و به دست معاویه به شهادت رسیده بود رو احیا کرد. اما مهمتر از همه این نشونه ها میشه گفت ثمره قدرتگیری یه حکومت شیعی تو اون ناحیه شیعیان منطقه فوئه و کفریا و همینطور نوبل و از زهرا هستن. اتفاقا اون مدتی که اخبار سوریه داغ بود خیلی‌ها سوال می‌کردن که آقا مگه منطقه سوریه دست بنی امیه و اون تفکر نبوده؟ پس مقام امام سجاد تو هما یا مثلا مشهد الصقت و اینا اونجا چیکار می‌کردن؟ جوابش همینه که اینا یادگاریای برادرای همدانیان، سیف الدوله و ناصر الدوله. حکومت اینقدر مهمه. متاسفانه بعد از این دوتا برادر جانشیناشون نتونستن حکومت رو حفظ بکنن و اونقدر درگیر مسائل داخلی شدن که حکومت آل همدان به طور رسمی اواخر قرن 4 از بین رفت. شاخه موصل به دست قدرت‌های جدیدی مثل سلجوقیا و خلافت عباسی تضعیف شد و از بین رفت. شاخه حلب هم تحت فشارهای بیزانس و فاطمیا و ضعف داخلی از بین رفت. قسمت پنجم پادپخش ماجرای شیعه به معرفی دو تا حکومت آل بویه و آل همدان گذشت. قسمت بعدی ایشالله به حکومت فاطمیون مصر و بنی مزید میرسیم. اینم بدونید که کم کم دارن سلجوقیا به قدرت میرسن و دوره اونها شروع میشه. سلجوقیا از حکومت‌های سختگیر اهل سنت بودن. خیلی ممنون که تا اینجا همراهی کردید. اگر خواستید به بقیه پادپخش‌های رادیو مناهج هم دسترسی پیدا کنید که تو موضوعات مختلفی مثل تاریخ جهان، مثل تاریخ ایران، مثل تاریخ اسلام، رادیو مناهج رو توی گوگل، توی ایتا، کست باکس یا تلگرام جستجو کنید. ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. manohij.ir